عجل فرجا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب الهنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما مولانا بقیت الله فی الارضین فداه روحی و ارواح العالمین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خدا را قسم میدیم به صدیقه طاهره سلام الله علیها، حظ و بهره ما رو از باقی مانده این ماه مبارک رمضان به ویژه لیالی قدر روز افزون بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اگر زمانها اصول کلی حاکم بر اونها شبیه هم تکرار میشن، پس انسان زیرک کسی است که در صفحات تاریخ گذشته بگردد و شبیه‌ترین دوره به دوران خودش رو پیدا کند. پیدا کردن شبیه‌ترین دوره به دوران موجود اصول و روش‌هایی داره که در جای خودش باید بحث بشه. یکیش شباهت‌های خیلی روشن و بزرگی مثل حاکمیت دین. بالاخره یه روزی در یک دوره‌ای حکومت و قدرت دست صالح بزرگی به اسم امیرالمومنین علیه السلام افتاده و در مراتب بعدی و زمانهای بعدی چیزی رشحه نمه از همون تکرار شده. دوباره حکومت به جای اینکه دست سلسله های پادشاهی باشه، به صورت موروثی و در نهایت بدون شایستگی دست افرادی قرار بگیره، دست فقه قرار گرفته، دست دین. انواع مؤلفه هایی که میتونه شباهت ها رو اثبات بکنه قابل بررسیه، تا بالاخره انسانی که میخواد با دید باز دوره خودش رو بگذرونه و نقش خودش رو ایفا بکنه، اون دوره مشابه زمان خودش رو پیدا کن. اگر زمانه ما شبیه زمانه حکومت امیرالمومنین علیه السلام باشه که هست، پس ما باید خیلی فرصت بذاریم و زمانه امیرالمومنین علیه السلام رو مطالعه کنیم. بهترین منبع هم کلام خود امیرالمومنین، مواضع خود امیرالمومنین و اون چیزی است که در نهج البلاغه بخش قابل توجهش جمع شده. شاید خود سید رضی رضوان الله تعالی علیه هم شاید این نگاه رو اول کار نداشته که کتابی رو تدوین بکنه که بتونه چهارچوب کلی و گفتمان کلی حکومت امیرالمومنین رو منتقل کنه. شاید اون نظر اولش این بوده که بلیغترین فصیحترین کلام از بین کلمات امیرالمومنین جدا کنه، اما نمیدونم چرا این اتفاق به صورت یک اثر جانبی در نهج البلاغه افتاده که منشور حکومت امیرالمومنین در نهج البلاغه کاملا تجلی کرده و کم کم همینجور که قبلا هم عرض کردم این وجه نهج البلاغه بر اون وجه ظاهر ادبی زیبای بلاغتش غلبه کرده، این وجهش غلبه کرد. بنابراین پس نهج البلاغه میتونه یک متن جدی، پایه و کاملی باشه برای کسی که میخواد زمانه خودش رو بشناسه. در حوزه بصیرت عرض کردیم یک رکن از ارکان بصیرت یعنی با چشم باز زمانه رو دیدن و جای خود اون پیدا کردن، حرکات رو تحلیل کردن، دشمن شناسیه. در بحث دشمن شناسی هم امیرالمومنین علیه السلام اولا نکته ای رو گفتن که بنده کرچی گشتم دیدم قبل از امیرالمومنین احدی به این نکته تفتن نداده که لایه لایه دوستانتو بشناس و لایه لایه دشمنانتو. گاهی وقتا کسی داره به تو دشمنی میکنه ولی مستقیماً پرچم دشمنی علیه تو بر نداشته، اون داره با دوست تو دشمنی میکنه بالمعال و بالعرض، پس با تو هم داره دشمنی میکنه. یا اون کسی است که داره به دشمن تو کمک میکنه، پس اون هم دشمن توست. همونجور که در حوزه دوستی ها فرمود دوستان تو هم سه لایه هستن: دوست تو، دوست دوست تو، دشمن دشمن تو. اینا هم دوست تو هستن. وقتی میخوای بشینی طرح بریزی که با چه کسانی چگونه طرح دوستی و ارتباطات بریزی، این لایه ها رو همه رو ببین، پشتیبانات زیاد میشن. وقتی هم طرح بریزی که با دشمنان چگونه باید برخورد بکنی، همه لایه ها رو ببین که یه وقت از جایی که غفلت کردی ضربه نخوری. حتی ممکنه تو خیال کنی دوسته، اما با این منطق معلوم شد دشمنه. وقتی دشمن باشه باهاش معامله دشمنی باید کرد، حساب دشمن رو برش باز کن. بعد عرض کردیم خیلی خوب، حالا با این نگاه میتونیم بریم دشمنان امیرالمؤمنین رو دستبندی کنیم. چون دستبندی که میکنیم میتونیم دقیق تر و جزئی تر اتخاذ موضع و تحلیل داشته باشیم. همچون کلی بگیم یه عده دشمن امیرالمؤمنین بودن، مثل معاویه، مثل خوارج، مثل چی، اینا خیلی برای ما تحلیل جزئی به ارمغان نمیاره. ما باید بریم دشمنان امیرالمؤمنین رو دستبندی کنیم با کمک خود کلام امیرالمؤمنین. یک دسته عرض کردیم کسانی بودند که به این باور غلط و کاذب رسیده بودند که اصلا امیرالمؤمنین شایسته حکومت نیست، ما شایسته حکومتیم. به هر حال معاویه که از منظری و جهتی میشه اونو دشمن خارج از حکومت امیرالمؤمنین حساب کرد، چون برای خودش از اول یک استقلالی دست و پا کرده بود، و کسانی در لایه‌های پایین‌تر از این احساس می‌کردن اینا شایسته حکومتداری هستن، اینا میتونن بهتر مسیر رو پیش برن. بله، معاویه که از اساس اسلام دیگری، منطق دیگری، فرهنگ دیگری داشت، اما یه دم در یاران سابق امیرالمؤمنین احساس می‌کردن که اینا اگر قدرت کلی یا جزئی دستشون باشه بهتر بلدن اداره کنن جامعه رو. شایستگی‌های کاذب، اینا رو عرض کردیم ویژگیشون چیه، مهمترین روششون برای اینکه بتونن حکومت مرکزی رو متزلزل کنن شبه افکنیه. شبه افکنی رو در گاهی وقتا در پوشش خیرخواهی حتی نسبت به خود حاکم اسلامی ابراز میکنن، نامه مینویسن برای رهبری و میگن جلو جلو آتش فتنه‌ای رو دارم میبینم، شما باید مسئولیت دارین جلوشو بگیری. معاویه به امیرالمؤمنین نامه مینویسه میگه بگو بالاخره قاتلان عثمان کیان، تحویل بده ما خونخواهی کنیم از خلیفه پیغمبر. امیرالمؤمنین رو در معرض یک نامه‌هایی قرار میده که بخشیش ظاهر خیرخواهی برای امت داره، اما تو دلش میخواد پایه‌های حکومت رو متزلزل کنه، به مردم بگه که ببینید معلوم خودش سردمدار قتل خلیفه پیامبره که حاضر نیست قاتلان عثمان رو معرفی کنه. من از اول بهش گفته بودم که این اتفاقات میفته. گاهی وقتا میرن پشت یک مظلوم حقیقی یا مظلوم توهمی گارد میگیرن و جست دفاع از مظلوم میگیرن، خود به خود با این ادبیاتی خلق میکنن حاکمیت رو ظالم نشون میدن که داره به ملتش ظلم میکنه، کف خیابون مردم بیگناه رو میکشه، کف خیابون با مردم خداجو داره مقابله میکنه، اینا رو داره معاویه تو خون ملت میکنه. خب اینا ویژگیایی بود و روشایی بود که عرض کردم. در نهایت عاقبتشون هم که امیرالمؤمنین فرمود شما که به هیچ کدوم از این اهدافتون نمیرسید، عاقبتتون هم که به بدترین سوء عاقبت مبتلا میشید. راه برد امیرالمؤمنین در مقابل این دشمن چی بود؟ روشنگری و افشاگری. حضرت از هر فرصتی برای افشای چهره معاویه استفاده کردن، از هر فرصتی، در سخنداری، در جنگ، در محراب، در نامه، هر جا تونستن معاویه رو افشا کردن بدون هیچ مجامله‌ای. رفتاری که از امیرالمؤمنین در مورد خلفای قبلی دیده میشه تو نهج البلاغه، زمین تا آسمون با معاویه فرق میکنه. حتی یک کسی در یکی از این بحرانهایی که معاویه ساخته بود به امیرالمؤمنین عرض کرد که آقا چی شد بعد از پیغمبر سقیفه تشکیل دادن شما رو زدن کنار؟ حضرت یه تعبیری دارن که انگار پشت صحنه ذهنی و روانی امیرالمؤمنین یه ناراحتی از اوج بی تدبیری طرفه، انگار بهش بگن که بابا تو خیلی گیجی، الان چه وقت بحث از سقیفه است و حلم مل خط فتن ابی سفیان، بابا قصه رو ببر سمت فتنه پسر ابو سفیان، اونو ولش کن، تموم شد رفت، الان وقت پرداختن به سقیفه و اینا نیست، الان فتنه بزرگ معاویه است، اینو بپرداز. حلم مل خط فبن ابی سفیان، با بریم متمرکزشون رو فتنه پسر ابو سفیان که معاویه است. خیلی تمرکز داشت حضرت رو معاویه، خیلی. حتی جاهای معاویه با چرب زبونی از امیرالمومنین تعریف بکنن، امیرالمومنین تو دهنش میزنن، تو نامه محکم میکوبنش که من حواسم هست، تو میخوای چیکار کنی؟ میخوای نزدیک بشی، غافلگیر کنی، بزنی؟ که این کار البته با یاران امیرالمومنین کرد. پس حضرت در مورد دسته اول روششون افشاگریه، کسانی که به ظاهر داخل امت اسلامن ولی از اول سفرهشون جداست و احساس میکنن ما باید حاکم بشیم، که شدن و سلطنت تشکیل دادن و سالهای سالم قدرت رو به دست گرفتن. چرا؟ چون یاران امیرالمومنین بصیرت نداشتن و حضرت با این افشاگری ها و روشنگری هی میخواست به اینا بصیرت بده و حتی وسط اون جنگ عجیب و غریب که قوی ترین ها داشتن سقوط میکردن، حضرت فرمود لا یحمل هذا العلم، این پرچم رو کسی نمیتونه حمل کنه الا اهل البصره و صبر و العلم، مگر کسانی که اولا اهل بصیرت باشن، ثانیا استقامت کنن، ثالثا بدونن چه اتفاق قرار بیفت. خب اهل بصر نبودن، پرچم ها افتاد. دسته دومی که امروز بهش باید بپردازیم و اگر رسیدیم دسته سوم هم اشاره میکنیم، انقلابیون دیروز بودن که امروز پشیمونن از انقلابیگریشون. اینا شدن دشمنان امیرالمومنین علیه السلام. انقلابیونی که گاهی در وصف شجاعت، رشادت، جهاد، صراحت لهجه و دشمنی با دشمنان پیغمبر، گاهی انگار تنه به تنه رشادت امیرالمومنین میزنه قصه هاشون در تاریخ. یعنی آدم های بزرگ، آدم های قوی، آدم های خیلی جدی پای انقلاب پیغمبر بودن و پاش هم خیلی هزینه دادن، جراحت ها برداشتن، سختی ها کشیدن، هجران ها کشیدن، سختی هایی که بالاخره لازمه کار انقلابیگریه دیگه، لازمه کار انقلابیگری پذیرفتن خیلی سختی هاست. دوزا خیلی از ماها امروز سعی میکنیم خیلی نزدیک به اون کانون فرهنگ انقلابی بودن نشیم، یه مقداری دامن جمع کردیم، آسته میریم، آسته میایم، که یه وقتی اون لوازم رو ناگزیر نشیم بپذیریم. و الا انسان انقلابی انسانی است که خیلی از دوستان دیروزش هم او رو تندرو میبینن. چرا؟ چون وقتی خط اعتدال جا به جا شد، اونی که کندرو و تفریطی است آدم معتدل رو افراطی میبینه. امروز جامعه ما مبتلا به همچین نقطه ای داره میشه. لذا رهبر انقلاب دائما تذکر به انقلابی بودن، انقلابی گری، انقلابی زندگی کردن، انقلابی ماندن، انقلابی مردن میکنن و خطر در مقابلش رو منطقی میبینن که قبلا صاحبان این منطق خودشون در صف انقلابی بودن، بعضن الان چون میخوان دیگه اون روحیات رو ندارن ولی میخوان همچنان رو بورس باشن و جیه المله باشن، خط اعتدال رو کشیدن پایین، بعد خودشون رو این خط عقب ماندن از حقیقت انقلاب وایستان، میگن ببین این انقلابیگریه، اضافه بر این میشه تندروی، افراطی‌گری، رادیکالیسم، بنیادگرایی. بعد حزب اللهیا یک دست میشن تندرو، بعد یه آقای غریبی باید بیاد تو جمع این آقایون بگه آقا اینقدر بچه‌های حزب اللهی رو متهم به تندروی نکنید. تندروی شما بلند شین، آقایون رو بلند کنید، بگید یا کدوم قد بلندن کدوم قد کوتاهن، تو اول بگو معیار چند سانت گرفتی تا من بفهمم قد بلند قد کوتاه رو چجوری حساب کردی، تو معیار اعتدال و میانه روی رو چند متر تعریف کردی، چند دسیبل صدا علیه آمریکا تعریف کردی که بعد من بگم تو عقب افتادی از انقلاب یا ما جلو زدیم از انقلاب، معلوم بشه افراد تفرید چیه بالاخره. تو بگو آقا قد متوسط برای مثلا سن 30 سال مثلا 158 سانته، خیلی خوب، حالا یه معیاری بیا ببینیم ما قد بلندیم اون قد کوتاه. تو معیار رو جابجا میکنی با خودت. حضرت صاحب علیه السلام که تشریف بیارن در نهج البلاغه است، فهمید میدونید چه انقلابی میشه زمان پیامبر؟ خیلی از نخبگان جامعه هدایت رو به هوای نفس خودشون عطف میکردن، امام عصر علیه السلام میاد یعتف الهوا علی الهدا، برعکس میکنه، میگه نه، معیار هدایت دینه، حقه، تو خودتو باید با این تطبیق بدی. یک نکته خلاصه در این انقلابیون پشیمان است که قبلا تو این حال و هوا بودن، با هر انگیزه که بوده، شناختشون عمیق نبود از انقلاب، انگیزه های دیگری داشتن، دیدن با این انقلاب نصیبشون میشه، یا نه واقعا راست و حسینی انقلابی بودن، تو مسیر مراقبت از انگیزه ها و زندگیشون نکردن، سقوط کردن. اینا یک دسته از دشمنان حکومت امیرالمؤمنینن. شناخته شده ترین هاشون طلحه و زبیرن در ذهن شما، ولی زیاد امیرالمؤمنین از این دشمنان داشت، زیاد دشمن داشت، کسانی که همین سابقه هاشون در کنار پیغمبر بزرگترین استخون تو گلوی امیرالمؤمنین شد، که خب اکثر مردم که نمیپذیرن بگیم این الان ضد انقلابه، ای بابا این از امام 60 حکم داره، ساواک، زندان، تبعید، این شد ضد انقلاب، اونم شد ضد انقلاب. امیرالمؤمنین خار تو چشمش و استخون تو گلوش گیر کرده که خب اینا رو دیگه چی کارش کنی. معمولا هم در کشته شدن اینها گریه کرده امیرالمؤمنین و قصه خورده، چون حضرت که عشقی نداره که رقیبانشو بکشه، که قصه میخوره که حیف نبود این آدم با این سابقه، علاوه بر اینکه خودش به جهنم رفت، یه طیفیرم تا ابد شبهدار میکنه که بابا علی برای اینکه سر قدرت بمونه حتی یاران پیغمبرم میکشه. اینو چجوری درست کنه؟ اگر با معاویه میجنگه کار خیلی سختی نیست، اگرچه اونم یاران جاهلش سخت کردن، اما جنگیدن با طلحه و زبیر رو چجوری دیگه میتونه حالی کنه؟ جنگیدن با چند هزار نماز شب خونه خوارج رو چجوری به این مردم حالی کنه که اینم درسته؟ اینا یکی از خطرناکترین عناصر جامعه. لذا شما بیان امیرالمؤمنین در مورد اینا رو تو نهج البلاغه ببینید، ببینید خیلی پیچیده است. حضرت خیلی دست به افشاگری در مورد اینا نمیزنه، مگر در موارد دیگه خیلی تند میشن. اصلا دعوت به جنگ نمیکنه اینا رو، ولی معاویه رو هی میگه اگه راست بگی بیا وایستیم، با همون شمشیری که پدرتو داییتو به درک واصل کردم خودت هم میکشم. اگه راست بگی مردم بذار کنار، تو با علی مشکل داری، بیا تن به تن بجنگیم. هی دعوت به مبارزه است، اما هیچ وقت طلحه و زبیر و طیف طلحه و زبیر رو دعوت به مبارزه نکرده. تا کی؟ تا وقتی قشون کشی کردن. حکومت اسلامی یک شخصیتی داره، هر کسی در مقابل اساس حکومت اسلامی قد علم کنه این باید کشته بشه تا سر جاش بشینه، هر کی میخواد باشه با هر سابقه. لذا طلحه و زبیر همسر پیامبر هم آوردن نشوندن رو شطور که بجنگن با امیرالمؤمنین. چیکار دارن میکنن؟ میخوان تو جامعه این شبهه رو بندازن که علی حق نیست. ببین داره با چه تباری میجنگه؟ با خاندان پیغمبر خودش میجنگه. خدا نکنه روزی بیاد که دیگران از خاندان رهبر فقید انقلاب بخوان استفاده کنن علیه انقلاب. اون روزو بعد هوشیار بود. امیرالمؤمنین با همسر پیامبر جنگیده وقتی ناچار شده. چرا؟ چون حق شخصی علی نیست که بگذره. حکومت حق الهی است، تو نمیتونی بگذری. بگی حالا ما که دیگه زشته با زن پیغمبر، ولش کن این در این جنگو بذار اونا برنده شن. وقتی کف خیابون ریخته شدن، دست به شمشیر بردن، میشن محارب. محارب اصلا فکر نکن سابقش چی بوده، از دم تیغ میگذرن تا سر جاش بشینه. زفتنه 80 از فقهی اگر هزاران نفر هم کشته میشدن حق بود. باز خدا رو شکر به لطف بصیرت مردم و هدایت‌های رهبری به اونجا نکشید. و اگر لازم میشد برای حفظ حکومت اسلامی در یک روز 4000 حزب اللهی نماز شب خونه گذشته رو از دم تیغ بگذرونی، باید بگذرونی. حق حکومت رو باید حفظ کنی، حق حکومت. بعد از این همه خون دادن و جون دادن و بدبختی، این امت به یه انقلابی حکومتی رو سر کار آوردن که تازه شروع کنن به ساختن، بعد تو اومدی اصلش رو زیر سوال ببری؟ اصلا نگاه نمی کنیم بچه کی هستی. تا لحظه آخر نصیحت نصیحت نصیحت، امیر رو نصیحت میکنه، اما اگر نشو طلحه و زبیر هم دیگه هیچ ارزشی پیش امیرالمؤمنین ندارن، چون اون چه که مهم است عهدی است که امیرالمؤمنین روز بیعت با خدا و بعد با امت بسته است. الله یقار رو علا کذت ظالمن ولا سقب مظلوم. این عهد رو با خدا بسته که یک ذره اجازه ده ظالمی در جامعه ظلم کنه و مظلومی بمونه، که این مبارزه. خب پس خطرناک تر از معاویه انقلابیون دیروزن که امروز پشیمونن قلبن، اما ظاهر خودشون رو میخوان حفظ کنن. چون انقلابیون پشیمون دو دستن، یه گروه اونان که علنن اعلام میکنن اساسا پیغمبرم اشتباه کرد و میرن تو دامن معاویه ها و اینها. خب اینا که حسابشون روشنه، یادتون باشه حالا میرسیم به دسته سوم که منافقینن، امروز دیگه در منطق قرآن و نهج البلاغه مسعود رجوی خبیث منافق نیست، چون رو شده دیگه دستش، اون یه کافریست. ما از خطر نفاق که حالا میرسیم باید بترسیم. مسعود رجوی که منافق نیست، انقدر ارزه نداشت تو نفاق خودشو نگه داره، چهرش رو شده دیگه، بعد ترسید از نفاقی که پابرجاست. اینا دو دستن، یه عده رو میکنن میرن، یه عده نه ظاهر رو حفظ میکنن، تو داخل همچنان نفوذ و منفذشون رو حفظ میکنن، اونا خیلی خطرناکترن. ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف در مورد علل سقوط انقلابیون دیروز، استحاله انقلابیون دیروز چه چیزهایی میفرماد؟ علل مختلفی در نهج البلاغه بیان شده، بعضیاشو اشاره میکنم و میخونیم. خب یکیش، یعنی اصلش اگر بخوایم در یک عبارت جمع کنیم، همون چیزیست که روزهای قبل عرض کردم، اون نقطه عزیمت پاسداری از انقلاب همونجاست، یعنی ارزش‌های انقلاب. آقای طلحه، جناب زبیر و امثالهم بر اساس محوریت ارزش‌های اول انقلاب پیامبر بود که همه ارزشمند شدند. هر کدوم از این ارزش‌ها رو کنار گذاشتن سقوط کردن تا به نقطه دشمنی با همون ارزش‌ها قیام کردن. مثل ساده زیستی، انقلاب اسلامی رو با ساده زیستی تو دنیا می‌شناسن، ساده زیستی انقلابی‌ها. همه انقلاب‌ها اینجوریه. آقای فیدل کاسترو خیلی سال پیش آمده بود ایران، با بعضی از مسئولین زمان اصلاحات بعدم بعدش دیدار کرد و بعد اومد قم، یک مارکسیست کمونیست اومد ولی انقلابی، اومد قم، رفت محضر آیت الله مشکینی رحمت الله علیه، این عالم بزرگ انقلابی که از اول انقلاب مسئولیت بزرگی داشته، رئیس مجلس خبرگان رهبری بود، و ایشون رفت منزل آیت الله مشکینی رضوان الله علیه، اومد بیرون با تأثر و تأسف گفت من در این سفر فقط یک انقلابی دیدم، اونم آیت الله مشکینی بود. گفتن چرا؟ گفت زندگیش خیلی ساده بود، یه انقلابی دیدم. تو مسئولین دولتی شما که رفتم، انقلابی رو تو دنیا با ساده زیستی میشناسن، ولو فیدل کاسترو باش که اصلا مسلمون نیست. چرا؟ چون میگه انقلابی یعنی همیشه پاشنه کتونیشو کشیده، آماده بودو، کسی که چسبید به تجملات دنیا، که دیگه انقلابی نیست، که استاقلتم در عرض که شدی دیگه تو جهادی نمیتونی زندگی کنی. اینا چی شده پشیمونند؟ یواش 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 با حفظ عشق به انقلاب، ساده زیستی از دستشون رفت، فکر کردن اینا با هم منافات ندارن، والله منافات دارن. ترک ساده زیستی یعنی ترک انقلابی گری. نمونه هاشو تو نهج البلاغه، یکی ساده زیستی بود، دو ظلم ستیزی، استکبار ستیزی. دیگه خیلی به پر و پای معاویه نمیپیچن اینا، خیلی به پر و پای دشمنه که دیروز خودشون میگفتن دشمنه نمیپیچن، کم کم دشمن رو بزکم میکنن، کم کم احساس میکنن نه، اگرم دیروز دشمنی میکرد، چون ما زیادی پا رو دمش میذاشتیم، ما چیکار به او داشتیم، ما کارو میکرم کارشو میکرد، احساس کردن حتی ما غلط کردیم که بی خودی رفتیم از دیوار سفارت بالا، اونام وحشی شدن تلافی کرده. ظلم ستیزی با پوشش روشنفکری که آقا ما چرا حریم برخط دیپلماتیک رو رعایت نکردیم، نتیجهش این شده. سوم تقوا، گناه در زندگی هاشون. یه جمله حضرت آقا دارن، فردا ایشالا پس فردا، فردا که جمعه از تعطیل جلسه گذاشتم برای پس فردا بخونم، اصرار داره رهبر انقلاب با فهم درست از قرآن، کسی اگر اهل معصیت شد کم کم ضد انقلاب می شود و کم کم ضد دین می شود. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. یه روزی برای ما شرح نهج البلاغه می گفت، یه روزی تو شورای عالی انقلاب فرهنگی ما بود، اول انقلاب امام گذاشته بودنش، یه روزی ماها از این جلسهش به اون جلسهش میدویدیم، گفتیم چقدر خوب مثنوی میفهمه، چه قشنگ نهج البلاغه میگه. یه روزی هم دنگش در اومد که میگه اصلا وحی خبری نبوده، وحی نمیشده که. تا کجاها برد؟ یقین داشته باشه تو زندگیش آلودگی بوده. یه دونش البته یه وقت در اومد رو شد، ولی خیلی بیشتر از این بوده حتما که این آدم از اون اوج به این حضیض سقوط کرد، اگرچه اون موقعش هم اوجی نبود. خیلی ها که مثل علامه جعفری خیلی میفهمیدن، همون 61 و 2 به بعضی طلبه های درجه که مدرسه های مشتری گفته بودن سال هاست من میگم آقای سروش منحرفه، کسی گوشت میده اون موقعش. اما یه نمونهش در اومد، بالاخره در بازی دوران اصلاحات که اینا شده بودن خدا، یه روزنامه بالاخره یه روز تیت زد که آقا تعداد قابل توجهی از این آدمای پشت صحنه آقای خاتمی رسما از CIA حقوق ماهیانه دارن. جیغ و داد کردن آقا این تندروها دارن اهل فکر رو زیر سوال میبرن، تهمت به یاران امام میزنن. اونم از خدا خواسته روشش اینه، یه دونه میندازه، اینا که میگن نه سند بیاره، فردا سند آورد تعداد قابل توجه رو از بالا تا پایین سنداش رو منتشر کرد که اینا ماهانه از CIA حقوق میگرفتن. خب تمامشون هم عمال آقای خاتمی بودن، تقریبا تمام اون لیستم الان در امریکا، انگلیس، اسرائیلن. سر لیستشون هم آقای سروش، کدیور، اینا بودن. آخوندم توش بود، محسن کدیور. فقط یکیشون اومد توجیه کرد، آقای کدیور بنده خدا اومد توجیه کرد، گفت بله راستش ما میگرفتیم ولی صرف امور خیریه میکردیم. چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید، از CIA میگرفتیم خرج بسیج مثلا احتمالا میکرده یا مثلا هیئت ها اینا، که گفت من خرج امور خیریه کردم اینا رو. عقبش معلوم شد کجا بوده، به زبیر و طلحه انقدر معاویه پول داده، انقدر داده که دیگه نمیتونن از امیرالمومنین دفاع کنن، برای اینکه بیشتر بده بعد جلوی امیرالمومنین بیستن. یکیش تقواست، تقوای در مال، تقوا در که بحث جامعهشو کردیم. از مصادیق تقوا دیروز عرض کردم مدیریت خانواده و اطرافیان نکردن. گفت زبیر از ما بود، خوندیم حکمتشو در نهج البلاغه، حکمت 453 رو فرمود زبیر از ما بود تا اینکه فرزند شومش عبدالله بزرگ شد. یعنی پسرش اینو از ما گرفت. خب تو چرا پسرتو مراقبت نکردی؟ آقا خب بعضی بزرگان انقلاب هم آقازاداشو منحرف، پسراشو منحرف شدن. بله ولی تبری جستن ازشون. مرحوم آیت الله محمدی گیلانی رحمت الله علیه، این چهره بی‌نظیر و پرفروغ انقلاب که سالیان سال بر مسند قضاوت عالی این کشور بود، همون اول انقلاب خودش حکم اعدام دوتا از پسراشو صادر کرد، نشست اجرا کرد. بعضی های دیگه که همین اواخر هم از دنیا رفتن، از پسران خودشون رسمن براءت جستن، گفتن اصلا از ما نیست، انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، به ما ربطی نداره، ما اینو قبولش نداریم. اما بعضیا نکردن، آقازاده‌هاشون رو کشتن پایین. حالا اصطلاح آقازاده رو بدم میاد، اصطلاح خوبی نیست. اطرافیان ناصالحشون پدران صالح رو به زمین کشیدن. یکیش این بود. یکی دیگرش که امروز بعد بهش یه مقدار بپردازم، از دلایل و عوامل استحاله انقلابی‌های دیروز در زمان امیرالمؤمنین و دشمنان امروز امیرالمؤمنین، خستگی از مبارزه بود. بعضی به مرور زمان دیگه از جهاد و مبارزه خسته شدن. البته اینا به هم ربط دارن و خواستن برن زندگی داشته باشن یا هر چی، ولی خود این یک عنوان مستقل است که بعضیا برای مجاهد بودن انگار تاریخ انقضا قائلن، در حالی که اصلا مجاهدت شرط رسیدن به خداست در همه عرصا. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا یا ایها الذین آمنوا جاهدوا الکفر. چقدر خداوند به ما توصیه جهاد کرده، قتال نه، قتال در جاهای خاصی توصیه شده، جهاد، جهاد یه وقتی نظامی است میشه قتال، یه وقتی فرهنگی است میشه جهاد فرهنگی، یه وقت میشه سیاسی بصیرت دادن. از جهاد خسته شده بودن بعضیا، از مبارزه با دشمن خسته شده بودن. خستگی از مبارزه باعث شد کسی رو که رو وجدان اونها هی را میره و میگه باید مبارزه کرد با دشمن، باید با آماده جنگ بود، آماده مبارزه بود، رو مزاحم زندگی خودشون ببینن. امیرالمومنین در خطبه 208 صفحه 305 عباراتی دارن، اینو بخونیم. بر دوم کوفه تحت تأثیر چه طیفی دیگه پای جهاد نمی اومدن، با اینکه امیرالمومنین امر میکرد نمی اومدن. تحت تأثیر خواص و نخبگان انقلابی دیروز که برای مردم متاسفانه شدن شاخص، حالا اونا نمیان، امیر اهل کوفه هم نمیان. خواهش میکنم نهج البلاغه بخونید، من احساس میکنم در نهج البلاغه یه مش حرف حساب شاید باشد. بخونید ببینید سیر همین خستگی از مبارزه چجوری از خواص انقلابی به عموم مردم سرایت کرد. دیروز یه اشاره کردم، گاهی در نهج البلاغه از حضرت فرمان مبارزه میده، همه میان، سه چهار تا از خواص دیروز میگن ما نمیایم. حضرت میگه آخه چرا؟ میگن ما نمیایم، دستمون به خون مسلمون نمیخوایم آغشت. میبینن نه، اینا دنیا زده شدن، میخوان پشت پوشش دین قایم شدن. میگن بیعت منو هنوز بر سرش هستید یا نیستید؟ میگن هستیم. میگن خیلی خوب، همینقدر رو لاقل داشته باشید، چون اگر واقعا بیعت من بود که میرفتید عمل میکردید، ولی همینقدر که ادعا میکنینم فعلا خوبه، پس برید کنار. این روز اول بوده، فردا وسط جنگ 300 نفر میگن اه راستی چرا اسامه نیومد؟ میگن قبول نداشت این جنگو. 300 تا رفتن، دفعه بعد اینا هم نمیان. عبدالله ابن عمر چی؟ این قبول نداشته. آدم هایی هستن بزرگ، دین شناس و بعضا انقلابی درجه یک مثل اسامه و اینها. یه عده زیادی از مردم که فاقد تحلیل عمیق هستن میگن اگر درست بود همه اینا میومدن. پس زمان خود ما بعضی ها جنگ نمی رفتن، چون آقاشون اجازه نمی داد، آقای فکریشون، استادشون گفته و برای شما لازم نیست. در حوزه های علمیه داشتیم آدمایی که می گفتن طلبه های ما حیفن برن جنگ. بعد شما برید در مشهد، عالمی که ته مکتب تفکیک بود تازه، پیرمرد قد کوتاه مچاله پیر، دو بار شخصا میاد جماران، میرزا جواد آقای تهرانی اعلی الله مقامه و شریف، با اینکه تفکر شما از جهت تفکیک مسئله داریم، ولی ببینید نگاهش تو دوران حکومت اسلامی چقدر عجیبه. پا میشه این پیرمرد لاغر کوچولو، ببینید عکسشو، میاد خدمت امام، میگه آقا شما دستور دادید فرمودید تو سخنرانیتون که پر کردن جبهه تکلیف همگانی است، منم تکلیف دارم برم یا نه. امام میگن که یه اسلحه بیاریم بدین دستش ببین میتونه بگیره. یه اسلحه میدن که نمیشه، میگن نه تکلیف نداری. باز برای احتیاط مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی دو مرتبه رفت جنگ. الان عکساش با لباس نظامی اسلحه تو جبهه با بچه ها هست. یه دم گفتن آقا این جنگ به درد حیف طلبان میونن، آینده میشن مثلا استاد کیک مرتضی مطهرینا میشن، برای انقلاب خدمت میکنین. طلباشون میشه تو آب نمک ترشی بگیرن باش. معمول طلبه هاشون هم شدن عجیب، آدم های عجیب بریم. حضرت بفهمد این مردم، همواره کار من با شما به دلخواه من بود، همواره کار من با شما به دلخواه من بود، تا کی؟ تا آنکه جنگ شما را ناتوان کرد. گفتید دیگه بسه دیگه، چقدر جنگ. به خدا اگر جنگ کسانی را از شما گرفت و جمعی را گذاشت، برای دشمنانتان نیز کوبنده تر بود. چه ذهنیتی تو مردم درست شده؟ بابا همه کس و کارم تو این جنگا دارن نابود میشه. حضرت میگه خب جنگ دشمنم همه کس و کارش نابود شده. به خدا اگر جنگ کسانی را از شما گرفت و جمعی را گذاشت، برای دشمنانتان نیز کوبنده تر بود. من دیروز فرمانده و امیر شما بودم، ولی امروز فرمانم میدهند، گوش نمیده حرف من است. که امروز مرا دیروز باز دارنده بودم، امروز مرا باز می‌دارند. شما زنده ماندن را دوست دارید و من نمی‌توانم شما را به راهی که دوست ندارید اجبار کنم. می‌خواید زنده باشید، نمی‌خواد برید جنگ بمیرید. این نگاه تو جامعه از کجا مشعت گرفت؟ از همون 4-5 تای اولیه تو خواص و نخبگان و انقلابیون و پشیمان. اینا یه دستشون رفتن جلو علی وایسن، اگه بشه یکم حکومت خودشون بگیرن. اوناشون که اهل این چیزا نبودن، نمیخواستن قدرت بگیرن، رها کردن، گفتن اصلا ول کن سیاست، چه ربطی به دین داره؟ چه ربطی داره؟ بی خود داریم میریم پای یک آدمی که هی میخواد این جنگ تموم شد با اون بجنگه، اون جنگ همه هم که با مسلمونا میجنگی. بابا لاقل خلیفه دوم با زرتشت و مجوس و اینا میرفت میجنگی، تو که همش داری تو سرزمین اسلامی با اهل قرآن میجنگی. از اونا شروع شده. این ظاهر موجهه، باطنش همون آلودگی هاییست که خدمت شما عرض کردم. اما نکته خیلی جالب در نهج البلاغه مراحل سقوط یک انقلابی، از انقلابیگری به ضد انقلاب شدن، خیلی عجیبه. خیلی آقا میفرماید که میدونید چطور میشه انقلابی؟ یعنی این، یادتونه گفتم یه روزی گره میزنیم بین بحث ایمان با اون نکته انقلابی؟ تو ایمان امیرالمومنین فرمود آقا جون به من میای حرف بزنی، مصطلحات و کلمات رو با بار کاملش بفهم. ایمان به هر کسی داده نشده، مؤمن به هر کسی نمیگم. و قالت الاعراب آمنا، عربا میان میگن پیغمبر ما ایمان آوردیم. قل لم تؤمنوا، شما ایمان ندارید. ولکن قولوا اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم. چرا؟ چون ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمانی تو قلب های شما نرفت. امیرالمؤمنین تو اون جلسات ابتدایی که ایمان رو توضیح دادیم فرمود آخه ایمان سه تا بعد داره، تو کدومش رو نداری ببین که داری گیر میکنی؟ یک، قلب باید شهادت بدهد به این که در عالم مؤثری جز خدا نیست. به حقایق اعتقادی باید قلب شهادت بده. یک، دو، با زبانت باید اینا رو ابراز کنی، بری بیان کنی، مناظره کنی، روشنگری کنی، تبلیغ کنی، اعلام کنی، بگی، اذان بگی، شهادتین بگی. سه، با عمل تازه باید بیای تو میدان ببین خب اگر قرار از پرچم توحید در عالم حاکم باشه و تو چرا نشستی کفر داره حاکم میشه، دست به شمشیر ببر ببینیم، دست به قلم ببر ببینیم، برو روشنگری کن ببینیم. هر کدوم از ایران نداشته باشی لنگ ایمانت. حالا امروز حضرت به ما میگه میدونی چرا بعضیا انقلابی بودن و سقوط کردن؟ به خاطر اینکه در این سه مرحله نخواستن مسئله رو درست رعایت کنن. صفحه 515 سه تا حکمت داریم درباره امر به معروف و نهی از منکر. به این ترتیبی که میگم با هم میخونیم تا ببینیم مراحل سقوط انقلابی ها آیا در ما هم رگه های خدای نکرده ندارد؟ بعد چون خودمون داریم یه ذره غیر انقلابی میشیم، به کسانی هم که صریحا از انقلاب میگن میگیم بابا اینا خیلی تندن، خیلی اینا تندن دیگه، دورش گذشته این حرفا دیگه، الان دیگه نباید اینجوری حرف زد. یه بارم یه سوک به خودت بزن داداش، شاید تو کم کم داری عقب نشینی میکنی. بعد این خط مرزی اعتدالم بستی به خودت بیبری عقب، بعد دیگه ببین هنوز با انقلابی هستیم. نیستی برادر، نیستی. راه اثباتش اینه که همه به یک حجت مراجعه کنیم ببینیم انقلابی هستیم یا نیستیم، چقدر هستیم، چقدر نیستیم، نسبت به دیروز چقدر سقوط کردیم، چقدر صعود کردیم. حضرت در این صفحه 515 در حکمت 375 مراحل سقوط رو به ما میگه. چی عرض کردم قبلش؟ از عوامل استحاله آدم های انقلابی اینه که کم کم از جهاد بدشون میاد، خسته میشن. حضرت از همونجا شروع میکنه. نقل شده است از امیر مؤمنان شنیدم که فرمود اولین مرحله از جهاد که در آن باز میمانید جهاد با دستانتان است. بریم جنگ بابا، بس دیگه، چقدر. اولین مرحله از جهاد که از آن باز میمانید جهاد با دستانتان است. یعنی فعلا قلبا قبول دارید انقلابو، در حد گفتن و اینا هم حاضرین حرف بزنین، دفاع کنین از ولایت فقیه، انقلابی، حزب الله، اما اگر پای خطرش اومد نیستی. پس اون بعد عمل بالارکان ایمانت از دست دادی، داری یه دونه یه دونه آجرای ساختمان ایمانت میریزه، حواست نیست. یک، اولین مرحله از جهاد که در آن باز میمانید جهاد با دستانتون، سپس جهاد با زبانتون. میگیم آقا من قبول دارم ولی زمینش نیست من رو منبر این حرفا رو بزنم. بزنم یه ماش مریدان ممکنه که دیگه نیان پای قصه. مردم اینجوری خوششون، انقدر توجیه برای خودت درست میکنی که جهاد زبانی رو ازت سلب میکنن، دو سوم ایمانت که رفت. و آنگاه جهاد با قلبهایتان میباشد. خدا نکنه اون روز بیاد برای ما. اول قبول داری قلبن، زبانن هم پای میسی مثل شیر حرف بزنی، ولی در عمل حاضر نیستی زحمتی بکشی. کم کم زبانن هم برای خود توجیه درست بکنین که الان آخه زمینه امر به مفت از منکر نیست، میگیم ناراحت میشن، این حرفای کمی تنده، الان شاید رهبری اصلا مظرش این نباشه. ببین چقدر توجیه میاریم. کم کم بعد زبانی ایمانتم که پرید، این روش رو چنان ادامه میدی کم کم قلبنم میگه اصلا از اول ما اشتباه کردیم، کی گفته راهش اینه، به ما چه، اصلا کی گفته تجدید نظر در مبانی خواهی کرد. عزیز من میفرماد مرحله آخری اینه، آنگاه جهاد با قلبهایتان میباشد که ازش باز میمانید. پس کسی که با قلب معروفی را ستایش نکند و منکری را انکار نکند قلبش واژگون شده. یعنی چی؟ زیر و رو شده یعنی چی؟ یعنی قبلا انقلابی بود و حالا ضد انقلاب شده، ولی تابلو ضد انقلاب بر نداشته، غیر انقلابی لااقل شده، این راحت تره. قبلا انقلابی بوده قلبا وارونه شده، یعنی الان غیر انقلابی، اصلا زیر باری حرفا نمیره، نمیره. حتی گاهی دیدم این دوستان تا مرز انکار بیانات امام و آقا پیش میرن، ولی خودشون هنوز فکر میکنن انقلابیه. بالای آن پایین و پایین قلب او بالا قرار خواهد گرفت. این یک نکته. حالا بریم ببینیم جایگاه این پذیرش معروف، دفاع زبانی از معروف و نشر عملی معروف از یک طرف، انکار قلبی منکر، مبارزه زبانی با منکر و مبارزه عملی با منکر، جایگاه اینا در انقلابیگری کجاست؟ امیرالمؤمنین میگه تمام عباداتو جمع کنی، حتی جهادم بذاری کنارش، قطره‌ای در مقابل دریای امر به معروف از منکر نیست. برید حکمت ۳۷۳ رو اول بذارید بخونیم. 373 ای مؤمنان، هر کس تجاوزی را بنگرد و شاهد دعوت به منکری باشد. تو جامعه ما دعوت به منکری نمیشه، پس بچه های انقلابی کجان؟ قلبن، زبانن، عملن. هر کس تجاوزی را بنگرد و شاهد دعوت به منکری باشد و در دل آن را انکار کند، خود را از آلودگی سالم داشته است. خب خدا رو شکر که قلبن لاقل عاشق منکرات نیست. و هر کس با زبان آن را انکار کند پاداش داده خواهد شد. اونجا فقط این بود که خودت سالم میمونی، اهل منکر نیست، اینجا پاداش میدی. اما و از اولی برتر است، کسی که علاوه بر این که قلبن منکراته زبانن هم میگه، این برتر از اون کسی که فقط قلبن بدش میاد. و آن کس که با شمشیر به انکار برخیزد تا کلام خدا بلند و گفتار ستمگران پست گردد، او راه رستگاری را یافته است. تازه به این مرحله سوم رسید، راه رستگاری یافته است و نور یقین در دلش تابیده. آقا چی فهمدن اخیراً؟ فهمدن من شمشیر کشیدم و چپ و راست میزنم. آقا خیلی تنده، الان دیگه وقت این حرفا نیست. شده قصه اون طلبه، اول طلبگی اینقدر به ما میگن که بچه ها اشکال کنید و هرکی اشکال بیشتر کنه طلبه قوی تر. این روحیه تو طلبه شکل گرفته بود و همون سال اول دوم داشت قرآن میخوند، بعد دید که نوشته خذوه و فقلوه و ثم الجحیم صلوه و ثم فی سلسله زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه، بگیریدش ببندینش تو جهنم بکنیدش با یه زنجیری که 70 ذراع طولشه ببندینش. بعد یک زد اینجا رفت تو پاورقی نوشت لا یخفا ان المصنف قد افرط فی عذاب هذا المجرم، مخفی نماند که مصنف زیاده روی کرده در عذاب این بیچاره. آقام دیگه شده تندرو برای بعضیا. تو روزگاری که از گل و بلبل و سازش و برجام و فرجام اینو حرف میزنی، میگه من شمشیر کشیدم به چپ و راست میزنم. آقا بیا کنار بیای. حالا برین حکمت اصلی که میخواستم بخونم ببینید، حکمت 374. گروهی منکر را با دست و زبان و قلب انکار میکنند، آنان تمامی خصلت های نیکو را در خود گرد آوردند. گروهی دیگر منکر را با زبان و قلب انکار کرده اما دست به کاری نمی برند. پس چنین کسی دو خصلت از خصلت‌های نیکو را گرفته و دیگری را تباه کرده است. و بعضی منکر را تنها با قلب انکار کرده ولی با دست و زبان خیش اقدامی نمی کنند. حتی تذکر زبانی هم نمی ده تو این جامعه، ماشاءالله این سیب زمینی، و با دست و زبان خیش اقدامی ندارند. پس دو خصلت از سه خصلت را که شریفتر است تباه ساخته و یک خصلت را به دست آوردند. و بعضی دیگر منکر را با زبان و قلب و دست کلن رها ساختند که چنین کسی از آنان مرده میان زندگان است. میتون بین الاحیا، مارک رو پیشونی خیلی از مردم ماست امروز. مرده است، مرده اثر نداره. شما کنار مرده لجن بذار دماغشو میگیره، گل بذار باز بیشه چهرهش، نمیفهم کرور کرور کنار تو منکرات رد بیشه، اصلا انگار نه انگاره. معلومه قلب و زبان و عمل کلن تعطیله. میفهمد چنین کسی از آنان مرده میان زندگان است. حالا این جمله طلایی نهج البلاغه رو ببینید عزیزم، فیض بدن تمام کار. آقا به جاش ما میریم نماز شب اونو میخونیم، ما دعای ابو حمزه اون ترک نشده. ببین سر خدا کلا میذاری یا سر خودت؟ تو دیگه مردی عزیز من، توی که نسبت به منکر ظلم نه قلبن تو دلت مراجعه میکنی، داغ می پیدا میکنی، نه زبانن چیزی میگی نه در عمل، تو مردی. حالا هی برو نماز شب بخون برای من. ببینید تمام کارهای نیکو و جهاد در راه خدا، همه رو بذار کنار هم، تمام کارهای نیکو و جهاد در راه خدا برابر امر به معروف و نهی از منکر چونان قطره‌ای بر دریای امواج پهناور است. هیچی نیست. و همانا امر به معروف و نهی از منکر از چی میترسی؟ نه اجلی را نزدیک میکنند، نه از مقدار روزی میکاهند، و از همه اینها برتر سخن حق در پیش روی حاکمی ستمگر است. در نهج البلاغه میگه میدونید مردم ایران در دوران انقلاب اسلامی چی شد؟ علی تنها شد، خواص و بعد هم به تبعشون عوام. اول مبارزه با منکری به اسم معاویه نکرد، بعد کم کم با زبان هم چیزی نگفتن، کم کم قلبن هم احساس نکردن منکر بزرگ معاویه است و مسائل اینجوری. حالا دیگه شدن میت بین الاحیا، هر چی حضرت بگه اینا گوش نمیدن. مردن دیگه، چیکارش کنن؟ مردن. جامعه از ترک امر به معروف و نهی از منکر به مرگ معنوی و اخلاقی میرسه. لذا اگر ما داد بزنیم چه حقی داشته این آقا جلوی قانون امر به معروف و نهی از منکر وایسته؟ تازه مجلسیان ما که قیامت یقینا زیر شلاقن، همه دوره‌هاشون 37 سال دیر اومدید پای حکم خدا. امر به معروف و نهی از منکر رو باید اول انقلاب به فکر می‌شدید، نبود دهه 60 تموم شد هی پوز دادین که رأی بیاریم رأی بیاریم، اینا تند تیزه. حالا که دیگه فساد و لجن بعضی جا رو تا سرتون گرفته، یه قانون تصویب کردی اونم که جلوش وایستاده. خب تو میفهمی وقتی امر به معروف و نهی از منکر از جامعه رفت چه بلایی سر این جامعه میاد؟ همه رو بخواید بمیرانید. حزب الله انقلابیات مثل رهبرشون وایستن. رهبر انقلاب از بی کسی باید بیاد به وزیر علوم تو جلسه مسئولین بگه که چه معنی داره ترویج کنسرت موسیقی تو دانشگاه میکنید؟ آخه این مصادیق اون بعد بگه پس مسئول نهاد نماینده رهبری تو دانشگاه مرده؟ بسیجی ها مردن؟ یا بیاد بگه اردوهای مختلط و دختر و پسر؟ آخه کجاش کار فرهنگی شما هی میبرید؟ چرا باید رهبر انقلاب از تراز مسائل کلان راهبردی بیاد رو مصادیق؟ چرا؟ بقیه کسی دیگه نمونده که تذکر بده. یکی میخواد آبروش حفظ شه، یکی میخواد کتک نخوره، یکی میخواد مالش رو در کلاسشون شده. اینا مگتون بین الاحیا هستن. خدا رو شکر در جامعه ما هنوز هستن انسانهای با غیرت، هستن، کم باشن عیب نداره ولی باشن. السلام علیک یا ابا عبدالله. نمیدونم آدمای بی غیرت که ترک امر به معروف و نهی از منکر میکنن با چه روی محرم میرن مشکی میپوشن. حضرت میگه من برای چی قیام کردم؟ اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. من برای امر به معروف قیام کردم. و تو میری میگی یا لیتنا کن نامعک، بیچاره همین الان با امام حسین باش ببینم کو. حضرت میگه امر به من فتنه از منکر، خب پاشو دیگه یا علی. نه تا دلت بخواد برای حضرت سینه میزنیم، اما حاضر نیستیم خطرناکی کار کن. امر به من خطرم نداره که آخه سید الشهدا علیه السلام فقط به جرم این که میخواست به مردم بگه مردم شما مردید، من اومدم احیاتون کنم با امر به معروف، کشته شد. مگه به مردم چی گفته؟ تمام کلمات امام حسین علیه السلام در کربلا ثبت شد، همش ثبت شد. چی میگفته به اینا جز خیرخواهی؟ مگه چیزی میگفته؟ اگر تشرم میزده برای اینکه متوجه باشن به چه منجلابی گرفتارن که اینا احیاشن. آخر سر چه کار کردن؟ حضرت داره براشون خطبه میخونه قبل اینکه بره تو قتلگاه. نانجیب ازل و ابد گفت حسین خیلی پر حرفی میکنید، همومش کن بجنگ، چقدر حرف بیزنی تو. و جمعیت شروع کردن کل کشیدن و کف زدن و سوت زدن که صدای امام حسین به کسی نرسه. شاید وسط این جمعیت جوونی باشه دلش هنوز پاک حق رو پیدا کن. امت پیغمبر در مقابل حرف حق کف بیزدن، سرصدا میکردن که صدای امام حسین به کسی نرسه، صداش نرسه. این امت آخر کارشون همون روز عاشورا معلوم میشه، نه 3000 سال بعد در قیامت، همون روز معلوم شد. چی کار کردن؟ کسی که کم کم قلبش از معروف منزجر به منکر علاقمند بشه، برای رسیدن مطامع دنیا بیچاره میکنه خودشو. دیدن خب اینجوری نمیشه، ما تمام آثار حسین هم از زمین جمع کنیم. وقتی همه رو کشتن و به شهادت رسوندن سید الشهدا علیه السلام، دیگه خیالشون راحت شد مردی جلوشون نمیتونه بگیره. نانجیب دستور داد که برید تو خیمه‌هاش حمله کنید، هر چی برداشتین حلالتون. به خیمه‌های پسر پیغمبر، بابا اسلام میگه به خونه و زندگی یهودی حمله نکنید، تو جنگ به بچه‌ها و زن‌ها کار نداشته باشید، به مریض کار نداشته باشید، کسی تو جنگ در میره تعقیبش نکنید. چه مسلمونایی هستید؟ یه مش زن و بچه تنها تو بیابون، اونم تو جل چششون یه صبح تا از این هم مصیبت، اونم چه زن و بچه ای؟ زینب و سکینه و رقیه و اینا. دستور داد برید حمله کنید، ریختند غارت کردند خیمه ها رو، غارت کرد. تو این بین اونچه که نقل شده، یکی از دخترها که ظاهراً سکینه خاتون بوده میگه من یه مقدار دامنم هم آتیش گرفته بود، داشتم در میرفتم، دیدم یه کسی دنبالم داره میاد، دنبالم میکنه، دیگه دیدم نا ندارم، بودم دستم گذاشتم رو سرم، گفتم تو رو خدا نزن، من دختر پیغمبرم. گفت نمیخوام بزنم، اومدم دامن تو از آتیش خاموش کنم. دیدم یکم مهربان، دامن من آتیش خاموش کرد. گفتم آب داری؟ گفت آره آب دارم، تشنته. گفتم یکم آب به من بده. میگه آبو دادم دست دختر بچه، دیدم به جایی که بخوره رفت سمت قتلگاه. کجا میری؟ گفت پدرم، عموم، برادرم، همه تشنه رفت. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.